أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما اعزه، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله والمنه به خطبه 114 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبة له علیه السلام و فیها مواعظ للناس. خطبه بسیار بسیار زیبا و خاصی است. این خطبه را در 4 بخش امیرالمؤمنین مطالبش رو بیان میکنه، انشالله محضر شما عرض میکنیم. قبل از اینکه خطبه را شروع کنیم، یک نکته ای رو از کتاب الطراز لاسرار البلاغه محضر شما عرض میکنیم. کتاب الطراز کتابی است که در باب بلاغت نوشته شده، محاسن و زیبایی های کلام را اونجا ذکر میکنه. یکی از صنایع ادبی، یکی از صنایعی که ادیبان و سخنوران در شعرشون، در سخنرانیشون استفاده میکنن، بحث اقتضاب است. اقتضاب یک صنعت ادبی است. یک سخنران، یک شاعر چند بخش مختلف را بیان میکند که در ظاهر خیلی به هم ارتباط خاصی ندارند، ولی در باطن اینها خیلی مربوطه به همند. ظاهرشون شاید به هم ربط نداشته باشه، ولی وقتی توضیح داده میشه، وقتی بیان میشه، میبینید چقدر این جملات به هم متصلند، به هم پیوند دارند. این رو بهش میگن اقتضاب. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. در این کتاب الطراز برای نمونه و مثال اینکه این بحث اقتضاب چیست، کلام امیرالمؤمنین در این خطبه 114 رو ذکر میکنه. بعد اونجا یه جمله ای داره، این جمله خیلی عجیبه و برای اینکه ما مشتاق بشیم به شنیدن این خطبه خیلی خوبه. ایشون میگه ان هذا الكلام شفاء بعد کلام الله. بعد از کلام الهی این خطبه 114 شفا بخش است، نورانیت است، قلب انسان رو آرام میکنه. فرمود که فلو کان من کلام البشر معجزتون لکان هازا هو الاول. اگر بخواهیم در بین کلمات انسانها یک معجزه ای بگیم، بگیم فلان حرف، فلان سخنرانی، فلان کتاب معجزه است، این معجزه کجاست؟ همین کلام امیرالمؤمنینه. کلام امیرالمؤمنین معجزه است. در بین تمام اصناف بشر هیچ کلامی به این اندازه و ارزش معجزه نیست. و اگر بخواهیم با کلام الهی او رو بسنجیم، بعد از کلام خدا و رسول دومین کلام معجزه گونه کلام امیرالمؤمنین در این خطبه 114. خیلی خطبه پرمضمونی است، نکات فراوانی داره. انشاءالله تا اونجایی که فرصت بشه و در توان ما باشه محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و اما متن خطبه، فرمود الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و نعمه بالشکر. حمد مختص به خداست. قبلا عرض کردیم همه حمدها به خدا برمیگردد. حتی اونجایی که دیگران هم کاری انجام میدهند، ما بالاصاله داریم خدا را شکر میکنیم، چون همه این رحمتها و خیرها و فیضها از خداست، به مخلوقات رسیده و مخلوقات دارن به همدیگه هدیه میدن، کار همدیگر رو حل میکنن. الحمدلله الواصل الحمد به نعم. خوب توجه بفرمایید این جمله را. حمد مختص اون خدایی است که واصل یعنی پیوند داد، ارتباط برقرار کرد. الحمده به نعم، بین حمد و بین نعمت ارتباط است. چه کسی این ارتباط رو ایجاد کرد؟ خدای متعال. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شاکر باشید ما نعمت را زیاد میکنیم. بین حمد و بین نعمت از جهت تکوینی رابطه است. و نعم به شکر، یعنی حمد مختص اون خدایی است که پیوند داد بین نعمت و شکر را. اول حمد با نعمت، دوم نعمت با شکر. این یکی در مقام تکوین است، یکی در مقام تشریع. خودمانیش این میشه. خدای متعال نظام خلقت را طوری خلق کرده که اگر انسان شاکر باشد نعمتش بیشتر میشه. شکر نعمت را افزون میکند. و از اون طرف به ما گفت آقایون اگر نعمت بهتون رسید از جهت شرعی بر شما لازم است که شکر کنید. اینطور نیست که مفت و مجانی نعمت به شما برسه. شما درست نظام خلقت نظامی است که بین حمد و بین نعمت رابطه است. حمد کردی، نعمت بهت دادیم، دوباره باید حمد کنی. این حمد دوم حمدی است که سپاسگزاری است به خاطر نعمتی که داده شد. اول حمد میکنی تا نعمت بدهد، نعمت که داد باید حمد کنی که این نعمت را به ما دادی. یکیش میشه تکوین، یکیش میشه تشریع. ببینید این آیه را فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل تقوا بودند، ایمان داشتند، اصول الهی رو رعایت میکردند، چه اتفاقی میافتاد؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، نعمت به وفور بر اینها نازل میشد. این تقوا، این ایمان، این همون چیزی است که بهش میگن شکر عملی، همون چیزی است که حمد است. اگر کسی حامد بود، حمد الهی رو به جا آورد، خدا نعمت بهش میده. الحمدلله الواصل الحمد بالنعم، شکر مختص اون خدایی است که بین حمد و بین نعمت ارتباط برقرار کرد. و نعم به شکر، و به هر کسی نعمت داد از او طلب کرد، از او خواست که باید شکر نعمت را به جا بیاوری. انشاءالله که جا افتاده باشه. نحمده علی آلائه، ما خدا را شکر میکنیم به خاطر همه آلاء، یعنی نعمتهایش. کما نحمده علی بلائه، همان گونه که خدا را شکر میکنیم بر تمام بلاها. این جمله از نابترین جملات اهل بیت است. نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه، ما قوم و قبیله ای نیستیم که فقط وقتی خیر و خوشی و عروسی به ما رسید شاکر باشیم، وقتی سختی ها رسید عصبانی بشیم، ناراحت بشیم. خیر، ما کسانی هستیم که نحمده کما، همان گونه که در شادی ها در نعمت ها شاکریم، همون اندازه، همون با همون کیفیت در سختی ها هم شاکریم. ما آدم های معمولی وقتی نعمتی به من رسید شاید شاکر باشیم، ولی اگر سختی و گرفتاری و مشقت بود دیگه گلایه می شود، دیگه ناراحتی می شود، از خدا گلایه می کنیم. حضرت فرمود ما کسانی هستیم که خدا را در خوشی ها شاکریم، در ناراحتی ها و ابتلاعات و گرفتاری به همون اندازه، به همون کیفیت خدا را شکر می گوییم. این چقدر عظمت میخواهد انسان به جایی برسد که در سختی شاکر باشد، بیمار شاکر باشه، نه شکر علکی ها، شکری که قولون بند خدا میگفت از هزار تا فوش بدتره، نه واقعا از صمیم قلب شاکر باشد. خدایا بیماری دادی، خوب دادی، الحمدلله که دادی، با همه وجود از تو سپاس گذاری. این میشه شکر بر بلا. و این شکر بر بلا هم دلیل داره. خدای متعال این شکر را به ما القا کرد، چون بلایی هم که خدای متعال میفرسته خودش رحمت است. از هر بلایی که از تو آید نعمتی است، این که شاعر میگه همینه. در روایت هست وجود مقدس امام صادق فرمود خدای متعال از جمله مطالبی که به جناب موسی بن عمران خطاب کرد و وحی کرد این بود که ای موسی، محبوب ترین افراد نزد من بندگان مؤمن من هستند. یعنی در تمام این آفاق، در تمام این مخلوقات، من بنده محبوب تر از انسان مؤمن ندارم. فرمود احب و الی من، فرمود و انی انما ابتلی لما هو خیر له، من خدا این بنده را مبتلا کردم، گرفتارش کردم، ولی این گرفتاریه به نفع خودش بود ها، خیر و صلاحش در این بود. و اعتیه لما هو خیر له و از واعن لما هو خیر له، اگر چیزی را ازش گرفتم به نفع خودش بود، اگر گرفتاری و بیماری بهش دادم به نفع خودش بود، همه اینها به نفع او بود. و انا اعلم و به ما یسلخ علیه عبدی، من آگاهترم، عالمترم که چه چیزی به صلاح بندم هست، حکیمم، عالمم، خیرخواهم، آن چیزی که به صلاح بنده است را بهش میدم. اینجاست که فرمود اگر بنده ای فلیصبر علی بلایی ولیرز به قضایی ولیشکر نعمایی، اگر کسی در مقابل این سختی ها صبور بود، نسبت به قضا و قدر من صبر داشت، شاکر بود، اینجا اکتب خف صدیقین اندی، من او را در جایگاه صدیقین نزد خودم قرار میدم. این خیلی جایگاه بلندیست، جایگاه صدیقین. خدای متعال فرموده این موسی اگر کسی در سختی هایی که من بهش میدم آرام بود، حرف مرا پذیرفت که من خیرخواه او هستم، که من دلم میخواد او رشد کنه، بدانید و آگاه باشید او را به مقامی میرسانم که اکتب اف صدیقین اندی، او میشود جز صدیقانی که نزد من خدا جایگاه داره. بس در مورد اینه. و کما نحمده علی بلائه، در سختی ها و گرفتاری ها هم باید شاکر باشیم. شکر فقط مختص به زمان خوشی نیست. خدای متعال فرمود، حالا شاید قطع شد، بعضی ها ملتفت نشدن این روایت رو، بعد از صوت بشنوید، خیلی روایت عجیبیست. اگر کسی میخواهد جز صدیقین باشد، خدای متعال فرمود سختی ها و رنج هایی که بهش میدن باید شاکر باشه، صبر کنه، توجه داشته باشه. خب روایت دیگری محضر شما عرض کنم، این بحث بحث خیلی مهمی است، حمد و شکر بر سختی ها. خیلی هامون این رو نداریم، خیلی هامون این رو نداریم. اگر رجوع کنیم به درون خودمون، تا وقتی اوضاع به کاممون هست دین داریم، ولی یه ذره سختی بیاد از دین جدا میشیم، نمازها بیحال میشه، به تأخیر میفته، زیارتها کمرنگ میشه. و این معلومه که صبر در مصیبت نداریم، در بلا نداریم، شکر در بلا نداریم. یه روایتی هست مرحوم کلینی در جلد 3 کافی صفحه 228 نقل کرده، چون یه بابی باز کرده، بابون فی سلوه، سلوه با سین و تی آخر به معنای اینه که انسان فرا در مصیبت ها و گرفتاری هایی که براش پیش میاد، این مصیبت رو فراموش کنه، یادش بره که اصلا ما همچین مصیبتی را دیدیم. اگر کسی این حالت درش به وجود آمد، به این میگن سلوه. اونجا چند تا روایت نقل میکنه ایشون که خوب است، سزاوار است انسان در قبال گرفتاری هایی که براش به وجود میاد یادش بره، خودمانی. این غفلت بعضی وقتها خوب چیزیه، همیشه بد نیست، گاهی اوقات غفلت چیز خوبی است، چون اگر غفلت نباشد زندگی انسان مختل میشه. حالا بحث دقیقاً در همین مورد است، اینکه حمد کنید حتی در سختی ها، در گرفتاری ها هم باید خدا را شاکر باشید. اونجا روایاتی نقل میکنه، اگر عزیزان خواستن میتونن اونجا رجوع کنن. روایت اینه، ان الله تطول، خدای متعال یک نعمتهایی را به بندگانش ارزانی داشته، خدای متعال یک نعمتهایی به بندگانش ارزانی داشته. 3 از این نعمتها را امام صادق ذکر میکنه. 1، القا الیه مریح بعد الروح، همین که انسان مرد یک بوی تعفنی تمام وجود او رو میگیره. ببینید این در ظاهرش نعمت دیگه، در ظاهرش بدیست، میت بو میگیره. امام صادق فرمود ولی این نعمت خداست. میدونید چرا؟ چون اگر ولولا ذالک ما دفن حمیمون حمیما، اگر بدن مرده بو نمیگرفت هیچ کسی عزیزش رو دفن نمیکرد دیگه، گفت بذار پیشمون باشه. وقتی این میت پیش حضرات بود، اینها علت دوام قصه داشتن، سختی داشتن، چشمشون به این میت میافتاد، داغشون تازه میشد. خدای متعال بدن او را متعفن کرد تا اینها مجبور بشن برن دفنش کنن تا قصه یادشون بره. این حمد نمیخواهد؟ ظاهرش اینه که چرا بدن عزیز ما بو افتاد اینطوری شد، ولی باطنش قطعا و یقینا نعمته. حضرت فرمود بر این نعمت شاکر هستید یا نه. مثال دوم، و القا الیهم السلو ولولا ذلک لنقطع الناس. خدای متعال اگر کسی عزیزی رو از دست داد فراموشی بر او عارض میکنه. همه تون دیدید انسان عزیزترین عزیزانش رو از دست بده یه هفته ناراحته، یه هفته درگیره، یه مدت که گذشت به چهلم رسیده و نرسیده دیگه با این مصیبت همراه میشه، آرام آرام فراموش میکنه. فرمود این از نعمت خداست. اگر این نبود انسان دیگه نه ازدواج میکرد، نه خوشی داشت، نه راحتی داشت، مدام گریه بود، مدام ناراحتی بود. خب ظاهرش این عزیزی از دست دادی، ولی باطن این فراموشی نعمت است. آدم باید بر این نعمت شاکر باشه. عرض من اینه، در تمام این بلاها یک نعمتی خوابیده، در تمام این بلاها یک لطفی از جانب خداست. آدم باید اون لطف رو ببینه، اون نعمت رو ببینه، بعد شاکر میشه. چرا شاکر نباشیم؟ اگر خدا این فراموشی را خلق نمی کرد، شما حساب بکنید یه رئیسی نسبت به زیر دستهاش ناراحت میشد. اگر این فراموش نمی کرد 30 سال بنا بود با هم کار کنن، 30 سال اذیتشون می کرد، پدرشون رو در می بود. خدا متعال فراموشی داده به انسان، یادش میره بعد 4 سال با اصلا انگار نه انگار. این خودش نعمته، ظاهرش بلاست ولی باطنش نعمته. و سومین مورد که خیلی عجیبه، امام صادق فرمود تا حالا اتفاق افتاده تو خونه هاتون یه برنجی داشته باشید، حبوباتی داشته باشید، اینها کرم بیفته، از بین بره، آفت زده بشه، تا حالا این اتفاق افتاده؟ بله در همه خانه ها این اتفاق افتاده. ناراحت شدی؟ آره ناراحت شدی. حضرت فرمود شکر کن بر این نعمت. این که حبوبات، غذاها، میوه ها کرم میفتن، آفت زده میشن، این یک نعمتی است از جانب خدا. سوال میکنید این چه نعمتی است؟ حضرت جواب داد، فرمود که و القا علی هذه الحبه الدابه. خدای متعال بر حبوبات، بر میوه ها، بر خوراکی ها آفت قرار داد. چرا؟ ولولا ذلک لکنزها ملوکهم کما یکنزون الذهب والفضه. اگر میوه ها میماندند آفت زده نمیشدند، اگر حبوبات و برنج و غذاها، خوراکی ها خراب نمیشدند، پادشاهان، ثروتمندان تمام خوراکی ها رو جمع میکردند، انبار میکردند. چطور طلا رو جمع کردند، نقره رو جمع کردند، دنبال جمع کردن اینها، غذا رو از سطح جامعه جمع میکردند، همه مردم میمردند. خدای متعال گفت بابا برید سرگرم طلا و نقره بشید، بگذارید این مردم خوراکی داشته باشند. این ظاهرش بده، ظاهرش اینه که میوه من خراب شد، این یک بلایی است، ولی باطن او شکر میخواهد. اگر این هم مثل طلا و نقره بود میشد سالهای سال نگهش داشت. فرعون ها و نمرود ها اینا نمیگذاشتن کسی یه لقمه غذا بخوره، الان دیگه مجبورند چون خراب میشه، چون فاسد میشه. این عزیزان، این که امیرالمؤمنین فرمود نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه، پشت هر کدام از این گرفتاری ها، سختی ها، رنج هایی که به انسان میرسه هزاران حکمت است، هزاران لطف است، کم چیزی نیست که خدای متعال برای ما این رو طلب کرده و خواسته، و باید شاکر باشیم. شاکر نباشیم ضرر کردیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود کان رسول الله اذا ورد علیه امر یسره، اگر یه امری که پیغمبر رو خوشحال میکرد به وجود می آمد، قال الحمدلله علی هذه النعمه، پیغمبر می گفت خدا را شکر بر این نعمت. ولی گاهی اوقات یه خبر بدی به پیغمبر می رسید، یه اتفاق ناگواری می افتاد، و اذا ورد علیه امر یقتم به، اگر یه اتفاقی می افتاد که پیغمبر ناراحت می شد، می فرمود الحمدلله علی کل حال. اون جایی که نعمت بود می گفت خدایا بر همین یک نعمتت شکر، اونجایی که غم بود میگه علی کل حال ما شاکریم، این غمی که تو دادی هزاران خیر درش هست. اگر با این دید انسان نگاه کنه، حالا بعضی وقتا نمیفهمیم اینکه چرا مالمون از دستمون رفت، نمیفهمیم اینکه چرا بچه‌مون بیمار شد، نمیفهمیم اینکه چرا از کربلا جا موندیم، نمیفهمیم، خب ناراحت میشیم. ولی اگر انسان اعتماد کند به اون خدایی که اونجا نشسته است، او میداند، او میتواند، او خیرخواه ماست، او برای ما برنامه ریخته، اگر ما راضی باشیم به برنامه ریزی او، ببینید چقدر انسان شاکر میشه. سخت ترین سختی ها برای او شیرین است، میشه ما رأیت الا جمیلا، هر چه شد خدا به وجود آورد، سختی نبود، رنج نبود، مصیبت نبود، همه اینها را خدا خواست. در قتل حسین ابن علی سلام الله علیه بقاء اسلام نهفته است، ظاهرش بلاست، باطنش حفظ دین است، باطنش آن است که هزاران پیغمبر و وصی، هزاران مؤمن و عالم در این مسیر کشته شدن، شهید شدن، شکنجه شدن تا دین بماند. حسین ابن علی با خونش دین را حفظ کرد. این چه باطنی است؟ اگر ظاهر رو ببینیم قتل است و کشت و کشتار است، ولی باطن رو که انسان ببینه هزاران بار شاکر است بر این شهادت، چون شهادتی است که دین را حفظ کرد، نام خدا را ابدی کرد، مؤمنین را به سعادت رسون. چی از این بالاتر؟ نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه و نستعینه علی هذه النفوس. ما طلب کمک میکنیم از خدا، خدایا به داد ما برس، خدایا کمک کن به ما. چرا؟ کجا گیر کردید؟ کجا گرفتارید؟ خدایا زورمون به خودمون نمیرسه. علی هذه النفوس، بر این نفسی که داریم باید از خدا کمک بگیریم. آدم به خودی خود زورش به نفسش نمیرسه. خب نفس مستحضرید که سه مرتبه داره، البته بیشتر هم هست، حالا کار نداریم مباحث مفصل نفس شناسی نمیخوایم بگیم، ولی خب اون چی که معروف و مشهور است، انسان سه مرتبه نفسانی دارد، گاهی نفس اماره است و گاهی نفس لوامه است و گاهی نفس مطمئنه. اینجا صحبت از نفس اماره است، لعمارتون به سوء، همون نفسی که در درون انسان است و او را به گناه سوق میده، به شرارت سوق میده، مخالفت با خدا. حضرت فرمود خدای ما زورمون به خودمون نمیرسه. در مقابل این نفسی که از درون وسوسه انگیزه است، تو کمکمون کن. ایاک نعبدو باید انسان زیاد بگه. وقتی در مواجهه با نفس قرار گرفتیم، این نفس خواست فریب بده، شهوت بود، پست و ریاست بود، دست بردن در مال دیگران بود، هی بگو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، خدایا استعانت از تو میجویم، کمکم کن. نفس داره غالب میشه. فرمون و نستعینه علی هذه النفوس البتاء اما امرت به. این نفس نفسی است که بطیع است، کند است، تعلل دارد. وقتی که تو امری میکنی، نماز است، روزه است، حج است، کنده، هی بهانه میاره، هی به تعویق میندازه. ولی از سراعه الا ما نهیت ان، اونجایی که تو نهی کردی، اونجایی که گفتی ورود ممنوعه، این سریع میشه، دست به کار میشه. پای گناه که وسط بیاد، بدو بدو حرکت میکنه. اما اونجایی که عبادت است و طاعت است، این کنده، دست و پا شکسته است. خدایا زورمون به خودمون نمیرسه، زورمون به نفسمون نمیرسه، تو بیا و ما را در این جنگ کمک کن، تو بیا و دست ما رو بگیر که بر این نفس پیروز بشیم. فرمود و نستغفره مما احاط به علمه. یکی دیگه از راههایی که میتوان بر نفس پیروز شد استغفار است. یکی استعانت است، هی بگو خدایا کمکم کن، ایاک نستعین. یکی استغفرالله است. استغفرالله ذکری است که انسان را در مقابل نفس پیروز میکنه، انسان را بر نفس چیره میکنه. و نستغفره مما احاط به علمه، طلب استغفار میکنیم به خاطر همه اون گناهانی که علم خدا از او آگاه است. و احصاه کتابه، کاتبان الهی اون گناهان را نوشتند. علم غیر قاصر، علم خدا علمی است که هیچ کم و کاست و کوتاهی درش نیست. اگر گناهی کرده باشی، خدا یادش رفته باشه، خدا فراموش کرده باشه، اشتباه نوشته باشه، نه، این خبرها نیست. علم خدا علمی است که غیر قاصر، هیچ کم و کاستی و کوتاهی درش نیست. و کتاب غیر مغادر، کاتبان الهی و کتابی که در او اعمال انسان نوشته شده است غیر مغادرن. مغادر به معنای ترک شده، چیزی از او فرو خواسته نشده، چیزی کم گذاشته نشده، آنچه که انجام دادی بی کم و کاست، بدون این که خط خوردگی داشته باشه، بدون این که جا افتادگی داشته باشه، تمام اعمال تو در اون کتاب نقش بسته، کاملا اعمال تو اونجا هست. مقادر به معنای ترک شده و فرو گذار شده است. اینکه قدیر را هم قدیر میگن، قدیر یک زمین گودی است که یه مقداری آب در اونجا جمع شده و رها شده، یعنی راه به جایی نداشته که از اونجا خارج بشه، این آب همینجا مونده، بهش میگن قدیر، ما بهش میگیم برکه. پس اگر قدر و قدیر و مقادر گفته میشن، همش به معنای رها شده. خدایا تو همه گناهان ما را میدانی و ما در مقابل این گناهان و اون نفسی که ما را به گناه وادار کرد، به گناه تشویق کرد، استغفار میکنیم. اگر تو ما را نبخشی بیچاره ایم. اینجا دادگاهش با دادگاه قیامت خیلی متفاوته. تو اینجا با 4 شاهد دروغین میتونی حکم را به نفع خودت عوض کنی، اونجا چه خاکی به سر میکنی؟ اونجایی که شاهد و حاکم یکیست، خدایی که خود شاهد بوده میخواد حکم صادر کنه، نمیشه دروغ گفت، نمیشه شهود دروغین برد، نمیشه قسم دروغ خورد. اونجا دیگه همه چیز واضحه، نه کتاب خدا کم و کاست داره، نه علم خدا فراموشی داره، فقط باید استغفار کرد، فقط باید قبل از رسیدن به قبر حساب را صاف کرد. اگه به اونجا رسیدیم دیگه کار تمامه. فرمود و نؤمن به، پس همه اینها پشت سر همن، ابتدا حمد است، بعد فرمود که بعد از حمد استعانت است، بعد از استعانت استغفار است، بعد از استغفار ایمان است. ایمان به راحتی به دست نمیاد، ایمان چیزی نیست که تو بگی اشهد الله اله الا الله بگیم به آقا مؤمن شد. نه آقا، کسی خواست به ایمان برسد باید از رهگذر حمد بگذره، اون هم حمد بر بلا، حمد بر مصیبت، حمد بر گرفتاری، باید از رهگذر استعانت بگذره، هی از خدا کمک بخواد، باید از رهگذر استغفار بگذره، حواسش به خودش باشه، جبران کنه مافاتش رو، گذشته را جبران کنه. خب اگر از این مراحل سگانه گذشتی، تو وارد وادی ایمان شدی. فرمود و نؤمن به، و ما ایمان می آوریم به خدا. چه نوع ایمانی؟ ایمان درجاتی داره، ایمان همه مثل هم نیست، ایمان ابوذر با ایمان سلمان خیلی متفاوته، ایمان اونها با ایمان ما خیلی متفاوته، ایمان همش ایمانه ولی متفاوت، مثل نور. شما به نور شمع میگی نور، به نور خورشید هم میگی نور، این نور است ولی این کجا و آن کجا، ایمان همش ایمانه ولی این کجا و آن کجا. حضرت فرمود ایمانی به خدا داریم که ایمان من آین الغیوب. خدایا ما به تو ایمان داریم، ولی نه یه ایمان کوچولو، ایمان آنگونه که همین الان که در این دنیا نشسته ایم تمام غیب را میبینیم. ایمان من آین الغیوب، آینه یعنی عین، یعنی دیدن. کسی که به امیرالمومنین گفتن آقا پرده ها کنار بره، شما از این دنیا بری ایمانت بیشتر میاره، فرمود مزدت تو ایمانو بابا جان، اینطور نیست، لو کشف القطاع مزدت تو ایمانو، من همین الانی که هستم همه چیز را بعد از مرگ دیدم، دیگه چه چیزی رو باید ببینم، به چه چیزی باید ایمان بیارم، ایمان من کامل. اینجا هم همینه، حضرت میفرماید نؤمن به، ایمان من آین الغیوب، ما به خدا ایمان می آوریم همانند ایمان کسی که تمام غیب ها الان جلوش حاضره. و وقف علی الموعود، ایمان می آوریم به خدا مانند کسی که همین الان در برزخ است، در قیامت است، سر صف حساب و کتاب است. موعود یعنی اون چه که وعده داده شده، مرگ، حساب و کتاب. خب اگر یکی الان سر صف حساب و کتاب باشه، ببینه ملائکه با چه سختی دارن حساب میکشن، امروزش خیلی متفاوته دیگه. خدایا ما همچین ایمانی به تو میخواهیم، ایمانی که همراه با مشاهده غیب باشد، ایمانی که انسان خودش را در لحظه احتضار ببیند، در لحظه قبض روح ببیند، در فشار شب اول غرب ببیند. ایمان نفع اخلاصه از شرک و یقینه از شک. خدایا ایمانی که همراه با شرک باشد به چه درد میخوره؟ ایمانی که همراه با شک باشد به چه درد میخوره؟ ما ایمانی میخواهیم که اخلاص او، یعنی پاکی او، یعنی خلوص او، چنان ایمان خالص و محکمی باشد که تمام شرک ها را نفی کند. توجه فرمودید؟ ایمان نفی شرک میکند، ایمان نفی شک میکند. اگر کسی مؤمن باشد ولی مدام اهل شک باشد، شک در امور مختلف، شک در این که این آقا خوبه، اون آقا خوبه، این مسیر درسته، اون مسیر درسته، این کار رو انجام بدم، اون کار رو انجام ندم، خب این شک دیگه، هی دو دل بودن و شک کردن، این معلومه ایمان یه مقداری مشکل داره. انسان اگر به ایمان رسید دیگه راهش مشخصه، بصیرت پیدا میکنه، به هر چه نگاه کنه خوب و بدش رو تشخیص میده. ایمان نباید همراه با شرک باشد. این چه ایمانی است که تو میگی خدا ولی، خدا اما، میگه که آقا پول داری، میگه همه کار خداست ولی، رزق دست خداست اما، اول خدا دوم شما. خب این که شرک شد، این چه ایمانی است؟ حضرت فرمود خدایا ما ایمانی میخواهیم که انه همین الان به همه قیوب مسلطیم، که انه همین الان به همه اون وعده ها آگاهیم، همین الانی که اینجا هستیم ایمانمون نفی میکند تمام شرک را، تمام شک را. این یقین، یقین عالی است، بالاترین حد یقین اینه دیگه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، انسان به مرتبه حق الیقین برسه، ایمان محض باشه، یقین محض باشه، شرک و شک در او راهی نداشته باشه، چی از این بالاتر؟ بعد از همه این چهار مرحله‌ای که حضرت فرمود تازه رسیدیم به شهادتین. یه بحث بحث فقهی شهادتین است، یک بحث بحث عرفانی شهادتین است. در امور فقهی میگن هر کسی که گفت اشهد ان لا اله الا الله شهادت به نبوت داشت، این مسلمان است، این دیگه خونش محترم، ناموسش محترم، مالش محترم، این دیگه مسلمان است، مثل مسلمانان باید با او برخورد کرد. ولی یه وقتی هم صحبت از شهادتین سیر و سلوکی است، یعنی اگر کسی واقعا خواست رشد کنه، او همینطور اول کار بگه خدا هست و پیامبر هست، نه، باید چهار مرحله را که سختن، که صعب العبورن، طی کنه. وقتی که تمام شد تازه میرسه به اینجا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ما شهادت میدهیم که خدایی جز الله نیست، و ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، شهادت میدهیم که پیغمبر فرستاده خداست، عبد خداست. شهادتین تسعدان الغول، این دو شهادتند که تسعدان از صعود است، بالا میبرد حرف آدم را. اگر انسان شهادتینش درست نباشه، شهادتین هم خود حضرت فرمود و ترفعان العمل، شهادتین است که اعمال انسان رو بالا میبرد، رفعت میدهد. معلومه بین شهادتین و عمل یه ارتباطی هست. اینطور نیست که تو شهادتین بدی ولی هیچ کار خوبی نکنی. شهادتین وقتی شهادتین است که در عمل ثابت بشه، در عمل ثابت بشه تو حسینی هستی، در عمل ثابت بشه تو پیغمبر رو رها نمی کنی. امثال امیر المؤمنین باشد در احد، امثال ابو دجانه باشد در احد، اینها کسانی بودن که در احد همه رفتن، امیر المؤمنین مون، این ابو دجانه مون و از پیغمبر حمایت کرد، حفاظت کرد، با اینکه پیغمبر فرموده بود آقا من بیعت از تو برداشتم برو، گفت آقا کجا برم، شما رو تنها بذارم کجا برم، کجا رو دارم برم. این اشهد ان محمدن رسول الله ثابته، این اقرار کرده، در عمل ثابت کرده. ولی حضرت فرمود اگر کسی ایمان به این حرف نداشته باشه، در عمل ثابت نکرده باشه، این آقا حرفش بالا نمیره، عملش بالا نمیره. حالا هی نماز بخون، نمازی که شهادتین نداشته باشد بالا نمی رود، نمازی که ولایت علی نداشته باشه بالا نمی رود. و این جمله جمله بسیار بسیار مهم و عجیبی است. فرمود لا یخف و میزان توزعان فیه و لا یسقل و میزان ترفعان ان. حضرت فرمود خب اونجا میدونید که هر جا صحبت از میزان است، میزان به معنای ترازوی دنیایی نیست، ترازوی بذارن و اعمال ما رو بکشند و خب تو 10 کیلو اعمال خیر داری، 5 کیلو اعمال شر داری، کم و وجهش کنن پس برو. نه، این خبرها نیست، اصلا میزان به این معنا نیست، کم و وجه کردن اونجا نیست. اینطور نیست که اگر کسی 20 تا ثواب داشت 5 تا گناه داشت بگن پس تو 15 تا ثواب کردی. نه، اونجا اگر 5 تا گناه کردی باید 5 بار بسوزی، 5 بار عذاب ببینی، بعد داری 20 تا ثوابت رو هم نعمتش رو بچشی. این نیست که بگن خب کم و وجه کردیم تمام شد. نه، گناه سر جاش عذاب دارد، ثواب سر جاش بهش دارد. در هر صورت اینجا صحبت از وزن است، ولی نه وزن دنیایی. فرمود لا یخف و میزان و توزعان فی. اگر ترازوی یک نفر اشهد الله اله الا الله درش بود، اگر ترازوی یک نفر توحید و نبوت درش بود، این لا یخف و این هیچگاه ترازوش سبک نیست، خیلی سنگینه. از توحید سنگین تر چی؟ از نبوت سنگین تر چی؟ از ولایت سنگین تر چی؟ کسی که در ترازوی اعمالش توحید و نبوت باشه، این سنگین است ترازوش. ولا یثقل میزان ترفعان اند. اون ترازوی کسی که توحید درش نباشه، نبوت درش نباشه، هزاران هزار کار درش باشه، سنگینش نمی کنه. سنگینی به توحید است، سنگینی به نبوت است. عمل صالح رو حضرت نفرمود ها، فرمود بعضی از خیلی عمل صالح دارن ولی توحید ندارن، این عمل به دردش نمیخوره، سبکشه، بی وزن، پرکاهه، به دردش نمیخوره هیچه. ولی توحید است که سنگین است، هم وزن دارد هم وزانت دارد، وزانت دارد. این نکته نکته مهمی است عزیزان. تا ما موحد نشیم حرفمون حرف وزین نخواهد شد، تا ما اعتقاد قلبی به پیغمبر نداشته باشیم حرفمون حرف علمی، حرف وزین، حرف پخته نخواهد شد. حرف خیلی عوض میخوام مفته، تعبیر حضرت اینه، سبوکه، بیمقداره، این بالا نمیره، این ارزش نداره، وزانت ندارد. اگر کسی خواست یه کتاب خوب بنویسه، سخنرانی خوب کنه، یه اثری از خودش بعد از خودش به جا بگذاره که دیگران رجوع کنن، راه پیدا کنن، یه دعای خیری هم برای بود، اول باید خودش رو درست کنه. نمیخواد کلاس سخنرانی بره، نمیخواد کلاس نویسندگی بره. تو موحد باش، حرفت وزین میشه. تو نبوت را به عمق جان بپذیر، حرف تو علمی میشه. خدا یه حکمتی به تو میده، حرف که میزنی بپذیرن، استدلال که میاری استدلال تو مقبول همه واقع بشه. وزانت در توحید است. شما بگو یه دانشمندی هست هزاران صفحه کتاب خونده و نوشته و فلون دانشگاه تدریس کرده، وقتی گفتی موحد است یا نه، دیندار است یا نه، مؤمن به پیغمبر هست یا نه، اگه گفت نه از چشمت بیفته. حرفهاش زیاده و ولی وزانت نداره. هزار جلد کتاب او را داخل ترازو بگذارن، یک گرم وزن نداره. ولی یه مؤمن موحد، اهل پیغمبری، اهل امامی، یه حرف که بزنه، این حرف وزین است، سنگین است، بهشت او را تضمین میکنه. اینجا با دو تا چهار تا و معیارهای دنیایی ما فرق داره. در معیارهای دنیایی تعداد مقاله مهمه، تعداد کتاب مهمه، چند سال درس خوندی، کجا درس خوندی مهمه، چند تا شاگرد داشتی مهمه. در معیار خدا اینها اصلاً ارزشی ندارد. 50 سال بر کرسی مرجعیت نشسته باشی، فتوا صادر کرده باشی، مردم را موعظه کرده باشی، ولی درون تو موحد نباشد، شرک باشد و شک باشد، تو هیچ ارزشی نداری. خدا نمیاد بگه به تو هزاران هزار نفر را به اعمال خیر دعوت کردی، سخنرانی های تو اینقدر پخش شد، بشه خودت چی؟ خودت بی ارزشی. توحید انسان را ثقیل و سنگین میکنه، وزین میکنه. شرک آدم رو سبک میکنه، شک آدم رو سبک میکنه. سبکسری یعنی شک داشتن، سبکسری یعنی شرک داشتن. این جملات خوب توجه کنید عزیز، بعد از کلاس تأملی کنید در موردش. دو سه تا جمله این چند خطی که خوندی مهم بودن، یکی اون بحث نحمده و علا بلائه، یکی این جملهی که الان عرض کردی. حضرت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله التي هي الذات و به هل معاذ. آی مردم، من شما را به تقوی توصیه می کنم. تقوا دو تا اثر داره، یک زاد است، دو معاذ است. زاد یعنی زاد و توشه قیامت، معاذ یعنی پناهگاه. انسان در یک سفری که میخواهد برود دو تا نیازمندی داره، یک غذا، دو جا، چی بخورم، کجا بخوابم. مسافرتی که انسان برای قیامت و ابد در پیش داره، یک خوراکی میخواهد و یک مکان. این خوراک و مکان چیست؟ زاد و توشه ما و جایگاه ما در این سفر طولانی چیست؟ تقوا. اوصیکم به تقوی الله التي هی الزاد، هی یعنی همین تقوا، زاد و توشه است. و به هل معاذ، به سبب همین زاد و توشه است که به انسان جا میدن، او رو در سرپناه خوبی حفظ میکنن. فرمود زاد و مبلغ و معاذ و منجه، یه زاد و توشه ای که مبلغ باشه، حالا مبلغ هم جا بعضی از نسخه ها داره، یه زاد و توشه ای که انسان را به مقصد برساند. بعضی وقتا عرض کردیم قضا هست ولی کمه، برای یه وعده است، به درد نمیخوره. مبلغ باشه، برساند تو را، و پناهگاهی باشد که منجه باشد، نجاتت بده، امنیت و آرامش باشه. جهنم هم پناهگاهه، ولی پناهگاهی که همش عذاب است، سختی است، ناآرامی است، دلنگرانی. ولی بهشت اون جایی است که آدم به آرامش میرسد. فرمود دعا الیها اسمع داء و وعاها خیر و وا. مردم، من شما را به تقوا دعوت میکنم، همون تقوایی که اسمع داء، پیامبر اکرم همه را به اون تقوا دعوت کرد. دعا الیها یعنی دعوت کرد به اون تقوا. اسمع داء، اسمع داء یعنی شنواترین دعوت کننده. پیغمبر اکرم بود که وحی را میشنید، از شنونده ترین است، از خدا دستورات توحیدی را و دستورات تقوایی را میگیره. پیامبر شما را به تقوا دعوت کرده، پس شما هم اهل تقوا باشید. و وعاها خیر وا، وعا یعنی حفظ کردن، نگهداری، پاسداری. مردم متقی باشید، چرا که بهترین پاسداران عالم اهل تقوا. امیر المؤمنین خیر وا است، یعنی بهترین پاسدار تقوا، کسی که از تقوا به نحو احسن حفاظت و نگهداری کرد. پیامبر آمد و تقوا را به شما ابلاغ کرد، رسوند. من علی هم از این تقوا حفاظت کردم. شما هم متقی باشید، شما هم در راه تقوا قدم بردارید. فاسمع داعیها و فاز واعیها، هر کسی از این دعوت کننده پیروی کند سرانجام میرسد. فاسمع داعیها یعنی پیغمبر اکرم، کسی که دعوت کننده به تبلیغ بود، به دعوت کننده به تقوا بود، این حرف را به گوش همه رسوند. کسی نمیتونه بگه آقا من نمیدانستم. پیامبر آمد به همه گفت متقی باشید. فاسمع داعیها، پیامبر ندای تقوا را به همه گوش ها رساند. و فاز واعیها، و هر کسی این تقوا را حفظ و نگهبانی و پاسداری کند، به فوز میرسد، به پیروزی و سرانجام خوش میرسد. ما اهل بیت آمدیم، تقوا را آوردیم، تقوا را حفظ کردیم. علما در ادامه راه انبیا تقوا را در جان نگهداری کردند و مردم ابلاغ کردند. حالا اوصیکم عباد الله به تقوی الله. مردم، ما زحمتمون رو برای تقوا کشیدیم، وظیفمون رو در قبال تقوا انجام دادیم، الان دیگه نوبت شماست. شما هم پا در این وادی بگذارید و از تقوا محافظت کنید. من این دو سه خط رو اگر اجازه بدید بخونم که بحث برسه به یه جایی، بذاریم برای فردا. فرمود عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. اینجا حضرت به آثار تقوا اشاره میکنه. انبیا و ائمه آمدن گفتن تقوا داشته باشید. یه نفر سوال میکنه آقا این تقوا چه اثری داره، چه سودی داره؟ حضرت داره آثار تقوا رو ذکر میکنه. عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. تقوا همون چیزی است که باز داشته از خوبان خدا را از گناه. شما میبینید یه عالمی از دنیا رفت، آیت الله بهجت، هی میگه کاش منم مثل اون میشدم، کاش من هم به درجات اون میرسیدم. آیه بهجت چیکار کرد؟ ذکر خاصی گفت؟ غذای خاصی خورد؟ نه بابا جان، تقوا داشت. تقوا همون چیزی است که اولیاء الله را از انجام حرام باز داشت. تو هم تقوا داشته باشی از بهجت بالاتر میشی. عباد الله ان تقوى الله حمت، حمت یعنی باز داشت اولیاء الله محارمه، اولیاء و دوستان خدا را از گناه باز. و الزمت قلوبهم مخافته. تقوا همون چیزی است که قلب اولیاء خدا را با خوف همراه کرد. آدمی که تقوا داشته باشه از عذاب خدا میترسه، از ناراحتی خدا میترسه، از اینکه از چشم خدا بیفته میترسه. تقواست که انسان را به اینجا، حتی اسهرت لیالیهم، اینها به یک حدی از اولیاء الهی به خاطر تقواشون به یک حدی رسیدن که شبهاشون به بیداری گذشت. اسهرت سحر اگر با هی جیمی باشه به معنای اون زمان خاصه، زمان سحر، اگر با هی دوچش باشه به معنای بیداری است. اسهرت لیالیهم، تقواست که یه ادرا شب زنده دار می کند. و از معت هواجرهم، تقواست که یک ادهی را روزه دار می کند. از معت یعنی تشنه، هواجر به گرمای ظهر میگن. هواجر از لفظ هجرت گرفته شده. معمولا سر ظهر که میشه از بس هوا گرمه همه مردم از آفتاب فرار میکنن، هجرت میکنن، برن داخل خانه. به این لحظات میگن هواجر. چه کسی، چه چیزی، چه عاملی باعث می شود یه عده‌ای در گرمای سوزان تابستان روزه بگیرن؟ تقواست. تقواست که شب زنده داری و نماز شب می سازه. تقواست که یه کمکی می کنه به انسان، انگیزه ایجاد می کنه روزه بگیرد. فأخذ الراحت بالنسب. اولیاء الهی کسانی هستند که به خاطر تقوا اخذو برگزیدن، انتخاب کردن الراحت بالنسب. گفتن خدا یا راحتی رو نخواستیم، سختی میخواییم، عبادت میخواییم، تلاش میخواییم، گره گشایی از کار مردم میخواییم. و ری به زمه، گفتن خدا یا سیرابی نمیخواییم. ری به معنای سیرابی، زمه یعنی تشنگی. خدا یا ما سیرابی را فروختیم و تشنگی رو خواستیم. ما تشنه محبت توییم، ما تشنه خدمت به خلقیم، بذار ما زحمت بکشیم در این دنیا. اینها فروختن، میتونستن راحت زندگی کنن، میتونستن در عیش و نوش باشن، ولی خودشون نخواستن. و استغرب الاجل فبادر العمل. اینها نزدیک دیدن مرگ را. اگر کسی مرگ را نزدیک ببیند فبادر العمل، اهل عمل میشه. و کذب العمل. اینها آرزوها را تکذیب کردن. آرزو اومد گفت آقا یه خانه‌ای بساز که اینطور باشه، این ویژگیه، ماشینی بخر که اینطور، فلان شغل را شروع کن که اینقدر سود کنید. گفت برو برو، تو دروغی، من میدانم تو دروغی، من گولت رو نمیخورم. وقتی آرزوهای طول و دراز رو تکذیب کردن فلاحظ العجل، اینها ملاحظه کردن مرگ را. ببینید این دوتا جمله هم از جهت لفظی خیلی به هم شبیهن، عجل و عمل. اینجا از جهت سج زیبا کرده کار را، هم از جهت معنا. فرمود اگر کسی میخواهد مبادرت به اعمال خیر داشته باشه لازمش اینه، مرگ را نزدیک ببینه. ما علت اینکه کار نمیکنیم اینه، میگیم حالا وقتی پیر شدیم کار میکنیم، حالا وقتی خواستیم بمیریم. حالا وقتی یعنی اقلا 1000 سال دیگه برای خودت عمر کنار گذاشتی. ولی اگر کسی گفت بابا 30 سالش رفت، 50 سالش رفت، وقتی نیست، تازه معلوم نیست ما به 80 برسیم، شاید همین امروز مردیم، شاید فردا مردیم. اگر کسی مرگ را نزدیک دید زیاد کار میکنه. اگر کسی مرگ را دور، حالا پیر که شدیم توبه میکنیم. و کذب العمل فلاحظ العجل. اینها کسانی هستند که این آرزوها را تکذیب میکنن، لا حظ العمل یعنی یه حظی برای مرگ قائل شدن، یعنی مرگ را به حساب آوردن. ما مشکلمون اینه مرگ را حساب نمی کنیم. اگر کسی مرگ را حساب کند آمال را تکذیب میکنن. اگر کسی بداند یعنی باور داشته باشه میمیره، سراغ خیلی کارها نمیره. بعضی از امور هزار سال عمر میخواد، بابا از عمر ما و نسلمون هم خارجه، چرا دنبالش برم؟ از اول دنبال نمیرم و خودم رو گرفتار نمی کنم. خب این بخش اولی بود که از خطبه 114 محضر عزیزان عرض کردیم. ابتدا خطبه عرض کردم، اون آقا میگه اگر بخواهیم برای انسان کلام معجزه‌گونه ای را بگوییم، این کلام خطبه 114 معجزه کلام است، از این بالاتر کلامی پیدا نمی شود. انشاءالله تأمل بفرمایید، در او نکات بسیار مهم می داره. خدا به حق امیر المؤمنین ما را عامل به کلمات حضرت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.